بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها تن از مردم برزیل علیه سفر محمود احمدی نژاد به کشورشان تظاهرات کردند. گزارش هایی حاکی از قتل روح الله هاشمی و همسرش در تهران منتشر شده است. و خانواده زندانیان سیاسی ایران روز دوشنبه در برابر ساختمان دادستانی کل کشور تجمع خواهند کرد. 8 صبح هست به وقت تهران. صبح بخیر. به بخش خبری این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما ایم در این صبح روز دوشنبه دوم آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 23 نوامبر سال 2009 میلادی. قبل از هر چیز نگاهی بیاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
صدها برزیلی در آستانه سفر محمود احمدی‌نژاد به این کشور در شهر ریو دی ژانیرو دست به راهپیمایی اعتراض زده و این سفر را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها و ویدیوهای منتشر شده در سایت اینترنتی، حدود 1000 تن از بازماندگان هولوکاست، هنرمندان آفریقایی برزیلی، گروه‌های مسیحی، یهودی و فعالان حقوق همجنسبازان با راهپیمایی در شهر ریو دی ژانیرو با سر دادن شعار علیه محمود احمدی‌نژاد با سفر وی به برزیل مخالفت کردند. تظاهرکنندگان همچنین قفس بزرگی را که در آن بادکنک‌های سفید قرار داشت، حمل می‌کردند که به گفته آنها نمادی از ارزش‌های سرکوب شده در ایران است. گزارش‌هایی در چند سایت منتشر شده که می‌گوید روح الله هاشمی فرزند شهید مجتبی هاشمی از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق همسر و همسرش در تهران کشته شدند. وبسایت موج نزدیک به اصلاح طلبان و وبسایت پرچم نزدیک به اصولگرایان گزارش دادند روح الله هاشمی که مدیریت مؤسسه فرهنگی شهید هاشمی را به عهده داشت، عصر دیروز یک شنبه در حالی که در منزل و به همراه خانواده‌اش بود کشته شده است. گزارش‌ها که سر روح الله هاشمی و همسرش از تن جدا شده است. از سرنوشت نوزاد چند ماهه رولا هاشمی هنوز خبری منتشر نشده است. این حادثه در حالی روی می‌دهد که دیروز یک شنبه سالگرد قتل فروهرها در جریان قتل‌هایی است که بعدها به نام قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. خانواده زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه اعلام کردند امروز دوشنبه در برابر ساختمان دادستانی کل کشور تجمع خواهند کرد و خواستار آزادی عزیزان خود خواهند شد. در این بیانیه آمده است ما خانواده زندانیان سیاسی آزادی فوری عزیزانمان را طلب می‌کنیم که صرفاً به دلیل افسون‌خواهی گروهی قدرت طلب و با استفاده از ابزار خشونت و سلطه در زندان به سر می‌برند. در بیانیه خانواده زندانیان سیاسی آمده است که تجمع در برابر دادستانی کل برای انجام ملاقات با شخص دادستان و تعیین تکلیف پرونده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که در روزهای پس از انتخابات بازداشت شده‌اند صورت می‌گیرد. محمد علی عبتایی معاون ریاست جمهوری در زمان محمد خاتمی و مشاور مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد عصر یکشنبه دیروز از زندان اوین آزاد شد. وکیل آقای عبتایی به خبرگزاری دانشجویان ایرانی ایسنا گفته موکلش پس از تأمین وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. وکیل آقای عبتایی همچنین اضافه کرد که هم وی و هم موکلش به حکم صادره مبنی بر 6 سال حبس تعزیری اعتراض کردند تا پرونده مجدداً در دادگاه تجدید نظر مطرح شود. آمار تلفات ناشی از انفجار شنبه گذشته در یک معدن زغالسنگ در چین به 104 تن رسیده است. امدادگران هنوز در پی شماری از کارگران معدن هستند که در میان آوار گرفتار شدند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد به علت بیماری ریوی، کلیوی، کبد، مغز و همچنین ابتلا به آنفولانزای خوکی عصر روز یکشنبه درگذشته است. علی کردان که نام وی با مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد و سپس استیضاح او در مجلس شورای اسلامی برای ماها در رسانه مطرح بود، از حدود دو هفته پیش و به دنبال شدت گرفتن بیماری خونی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری شده بود. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر در گفتگو با رادیو فردا از حضور بسیار سنگین نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از شرکت مردم و حتی بستگان نزدیک خانواده فروهر در مراسم 11 سالگرد قتل پدر و مادرش خبر داد. پرستو فروهر با اشاره به برگزاری مراسم سالگرد در روز یکشنبه دیروز اظهار داشت نیروهای انتظامی و امنیتی با حضور گسترده و سنگین خود در اطراف خانه مانع نزدیک شدن مردم به محل برگزاری مراسم شدند. به گفته خانم فروهر نیروهای انتظامی با نرده‌گذاری دو طرف کوچه محل سکونت فروهرها و نیز با استقرار نفربرها موتور سواران پلیس و نیروهای ضد شورش در خیابان‌های اطراف مانع از آن شدند که مردم به خانه پدر و مادرش راه پیدا کنند. پرستو فروهر گفته است این موضوع که در طول یک سال حتی دو ساعت هم اجازه داده نمی شود مراسمی برای پدر و مادرش برگزار شود بسیار تلخ است.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها. اما در ادامه برنامه چه گزارش هایی می شنوید؟ محمود احمدی نژاد هنوز به برزیل نرسیده، صدها نفر علیه او به تظاهرات پرداختند. برگزاری نشست همکاری های امنیتی در کانادا و درخواست آمریکا از ایران برای همکاری در این زمینه. همزمان با اوجگیری تورم در ایران، رئیس بانک مرکزی به بدهکاران بانکی هشدار داد با جریمه های تصاعدی مواجه می شوند. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا 8:30 صبح به وقت تهران. صدها برزیلی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به کشورشان در شهر ریو دو ژانیرو راهپیمایی کرده و علیه رئیس جمهوری ایران شعار دادند. محمود احمدی نژاد که در رأس هیئتی 300 نفره عازم آمریکای لاتین شده، قرار است امروز دوشنبه با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل ملاقات داشته باشد. میرعلی حسینی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
صدها برزیلی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به این کشور در شهر ریو دو ژانیرو با محکوم کردن این سفر دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زدند. بر پایه گزارش خبرگزاری ها و ویدیوهای منتشره در سایت های اینترنتی، بیش از 500 نفر از بازماندگان هولوکاست، هنرمندان آفریقایی، برزیلی، مسیحیان، یهودیان و فعالان حقوق همجنسگرایان با راهپیمایی در ساحل ایپانیما در شهر ریو دو ژانیرو با سردادن شعار علیه محمود احمدی نژاد با سفر وی به برزیل مخالفت کردند. تظاهر کنندگان همچنین قفس بزرگی را که در آن بادکنک‌های سفید قرار داشت حمل می‌کردند که به گفته آنها نمادی از ارزش‌های سرکوب شده در ایران است. معترضان در شعارها و بیانیه‌های خود به اظهارات آقای احمدی نژاد درباره محو اسرائیل، برنامه بلند پروازانه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین اقدام حکومت جمهوری اسلامی علیه همجنسگرایان در ایران اعتراض کردند. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه سفر خود را به دو کشور آفریقایی و سه کشور آمریکای لاتین آغاز کرد و در نخستین مرحله از سفرش وارد کشور گامبیا در خاور آفریقا شد. به گفته یک مقام وزارت امور خارجه گامبیا، آقای احمدی نژاد در جریان دیدار خود با یحیی جمعه رئیس جمهوری این کشور درباره مسائل امنیتی و اقتصادی با وی به گفتگو پرداخت. این دومین سفر رئیس جمهوری اسلامی به گامبیا ظرف 3 سال گذشته است. این کشور تنها 10,500 کیلومتر مربع مساحت و 1,700,000 نفر جمعیت دارد. محمود احمدی نژاد که همراه یک هیئت 300 نفره عازم برزیل، گامبیا، ونزوئلا، بولیوی و سنگال شده، قرار است روز دوشنبه وارد برزیلیا شود و به طور خصوصی با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل دیدار و گفتگو کند. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران گفت 5 کشوری که از آنها دیدار خواهم کرد به ویژه ونزوئلا و برزیل می توانند در طراحی و تنظیم نظام‌های جدید نقش تعیین کننده ای داشته باشند. سفر محمود احمدی نژاد به این کشورها هنگامی انجام می گیرد که جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت فشارهای تازه‌ای از سوی جامعه بین‌الملل قرار گرفته و وی امیدوار است در گفتگو با سران کشورهای متحد خود حمایت آنها را برای مقابله با این فشارها جلب کند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دو هفته پیش در سفری به برزیل بار دیگر ایران را متهم کرد که در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است و خواستار حمایت برزیل از تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد، اما رئیس جمهوری برزیل با اعمال تحریم علیه تهران مخالفت کرد. این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
مقام‌های بلندپایه اروپا و آمریکا از جمله رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده برای بحث و گفتگو درباره آینده ناتو، جنگ افغانستان و دیگر مسائل امنیتی در کانادا با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. در این نشست امنیتی بین‌المللی که از روز یکشنبه دیروز تا روز سه‌شنبه یعنی فردا در هالیفاکس کانادا برگزار می شود، همچنین وزیران دفاع کشورهای بلژیک، برزیل، کانادا، کولومبیا، آلمان، نیوزیلند، هلند و همچنین مشاور نظامی بلندپایه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه حضور دارند. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
ایالات متحده روز یکشنبه از ایران خواست در نشست امنیتی کشورهای غربی که در کانادا برگزار شده مشارکت داشته باشد. در این نشست به مسئله امنیت افغانستان نیز رسیدگی می شود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی الن تاشر ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کند. پیش از این در روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رابرت وود گفته بود ایالات متحده به همراه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان هنوز در مرحله بستن درهای گفتگو با ایران قرار نگرفتند. با این حال کشورهای 5 به علاوه 1 ناامیدی خود را از عدم پاسخ مثبت جمهوری اسلامی به پیشنویس مذاکرات وین برای حمل اورانیوم غنی شده ایران و تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالاتر ابراز داشتند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی گفت اگر تشویق‌ها به نتیجه نرسد مرحله بعدی به کارگیری فشارها خواهد بود. با این حال الن تاشر افزود فکر نمی‌کند گزینه راه حل نظامی علیه ایران هم‌اکنون روی میز باشد. حدود دو ماه پیش افشای تأسیسات جدید غنی‌سازی هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر قم باعث بروز نگرانی‌های بیشتر کشورهای غربی در مورد انگیزه‌های واقعی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد و آنها را وادار به بررسی احتمال برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران کرد. کشورهای دیگری که در نشست امنیتی شهر هالیفاکس کانادا شرکت جستند خاطر نشان کردند که تهران در حال حاضر تحت 3 دور از تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. مدیر بنیاد پژوهش‌های استراتژیک فرانسه کامیل گراند گفت این نکته که کشورهای خاورمیانه وانمود می‌کنند علیه واکنش نظامی در قبال ایران هستند چندان صحت ندارد. آقای گراند گفت در دیدارهای خصوصی آنها به هر راه حلی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران باور دارند. کامیل گراند که پیش از این مشاور وزارت دفاع فرانسه بوده است از دیر شدن معامله با ایران سخن گفت و افزود این یک مسئله فوری است نه یک مسئله دراز مدت. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا استفن هدلی با اشاره به اینکه صبر اسرائیل حدی دارد گفت اسرائیل که 2 سال پیش تأسیسات هسته‌ای سوریه را با وجود مخالفت آمریکا بمباران کرد ایران را خطر بزرگتری می‌داند. در نشست هالیفاکس جان مک‌کین سناتور آمریکا در مورد مشخص کردن تاریخ خروج نیروهای غربی از افغانستان گفت چون این کاری به جسور شدن طالبان می‌انجامد. در همین حال وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس نیز از جامعه جهانی خواست در مورد اینکه کمک‌ها برای توسعه در افغانستان به شبکه‌های فساد مالی یاری نمی‌رساند اطمینان حاصل کنند. در نشست امنیتی کانادا همچنین موضوع آینده ناتو و درخواست‌های فزاینده برای استفاده از منابع بکر نفتی در قطب شمال پشت درهای بسته مورد بررسی و تبادل نظر مقام‌های ارشد آمریکا، بلژیک، برزیل، کانادا، فرانسه، ژاپن، آلمان، هند، نیوزیلند و هلند قرار گرفت. مقامات بلندپایه در این نشست همچنین درباره وضعیت پاکستان، عراق، خاورمیانه، چین، کره جنوبی، امنیت انرژی و عواقب جغرافیایی سیاسی بحران اقتصادی بحث و گفتگو کردند.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بله به رادیو فردا حتما سر بزنید. به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم اکنون اصلی ترین گزارش ما در وبسایت به این موضوع اختصاص دارد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مانع از حضور مردم در مراسم سالگرد قتل فروهرها شدند. همچنین گزارش های دیگری داریم در ارتباط با درگذشت علی کردان وزیر کشور پیشین جمهوری اسلامی و تظاهرات صدها نفر علیه سفر محمود احمدی نژاد در برزیل. اما در این صبح روز دوشنبه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد به نقل از عضو کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در مجلس گزارش داد نتایج نهایی بررسی مرگ پزشک کهریزک در هفته آینده اعلام می‌شود. به نوشته این روزنامه، غلامرضا اسداللهی عضو کمیته ویژه مجلس با اشاره به اینکه هنوز علت مرگ پزشک کهریزک که خودکشی بوده یا علتهای دیگری داشته مشخص نشده تاکید کرده، کمیته ویژه مجلس همکنون در حال بررسی این موضوع است. روزنامه حیاتانو از مرگ 5000 عابر پیاده در تصادفات یک سال اخیر خبر داده و نوشته تحقیقات سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد یک سوم کشته‌های ناشی از تصادف در سال گذشته عابر پیاده بودند. به نوشته این روزنامه، مطالعات پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد 15045 مورد مرگ ناشی از تصادف در سال گذشته رخ داده که یک سوم کشته‌های ناشی از تصادف عابر پیاده، 28% سرنشین، 16% راننده و 11% نیز موتور سوار بودند. به نوشته حیات نو، آمار تلفات انسانی سوانح رانندگی در کشور 2% افزایش یافته و روزانه به طور میانگین 64 تن در کشور در سوانح رانندگی کشته می‌شوند. روزنامه تهران امروز با اشاره به اینکه واگذاری به نظامیان کار دست دولت داد، از بروز درگیری در محل نمایشگاه‌های دائمی تهران خبر داده و نوشته وزارت بازرگانی با استفاده از 100 نیرو توانسته نمایشگاه بین‌المللی را از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس بگیرد. به گزارش این روزنامه، صبح یکشنبه همزمان با شروع نمایشگاه تلکام، حضور نیروهای نظامی در ورودی نمایشگاه تهران و عدم اجازه حضور مردم برای بازدید از نمایشگاه باعث شد تا برخی منابع آگاه در نمایشگاه از درگیری بین دو مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی خبر دهند، موضوعی که حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از آن به عنوان کودتای وزارت بازرگانی علیه بخش خصوصی یاد کرده است. به نوشته تهران امروز، هرچند پس از گذشت 2 ساعت از حضور نیروی نظامی درهای نمایشگاه بین‌المللی تهران روی بازدیدکنندگان نمایشگاه باز شد، اما درگیری‌های میان بازدیدکنندگان و حراست نمایشگاه به وجود آمد و باعث آسیب دیدن چند نفر شد که معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تعداد این افراد را 2 نفر اعلام کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده برخی اطلاعات سری مربوط به موشک‌های ایران از جمله موشک هوت بر روی اینترنت قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، اطلاعات لو رفته شامل تکنولوژی و مشخصات محرمانه این موشک، تصویر و مفاد برخی نامه‌نگاری‌های کشورمان با کشور طرف قرارداد و متن بعضی دستورات داخلی و اقدامات انجام شده در مورد چگونگی خریداری موشک هوت است. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره اینکه موشک هوت یکی از سریع‌ترین موشک‌های رادارگریز زیرآبی جهان است که اولین بار در سال 85 در مانور پیامبر اعظم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد آزمایش قرار گرفت. نوشته با اینکه اطلاعات منتشر شده جزو اسرار محرمانه و طبقه بندی شده بود و دسترسی به آنها توسط افراد عادی مقدور نبوده است، مشخص است که چگونه این اطلاعات سر از سایت‌ها درآورده است. با گذشت 10 سال از انتشار و توقیف روزنامه توس در اولین سالهای اصلاحات، روزنامه کیهان از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر مسئول این روزنامه گزارش داده است. به نوشته این روزنامه، جلسه رسیدگی به اتهامات محمد صادق جوادی حصار مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس صبح یکشنبه در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.
با اوجگیری بی سابقه مطالبات معوق، شماری از بانک‌های ایرانی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بدهکاران بانکی اولتیماتوم داد در صورت عدم انجام تعهدات خود با جریمه‌های تصاعدی روبرو خواهند شد. گفتاری در این زمینه را از فریدون خاوند می‌شنویم.
اقتصاد روز
اولتیماتوم شنبه 30 آبان ماه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خطاب به بدهکاران بانکی پیامد اوجگیری شگفت حجم مطالبات معوق بانک‌های ایرانی است که نظام بانکی کشور را با بحران جدی روبرو کرده است. در گفتگو با خبرگزاری مهر، آقای بهمنی هشدار داد اگر بدهکاران بانکی طی مدت 2 ماه تکلیف تعهدات خود را روشن نکنند با جرایم تصاعدی روبرو خواهند شد. با توجه به گزارش‌های نگران کننده‌ای که درباره اوجگیری بی سابقه مطالبات موفق بانک‌ها در ایران انتشار می‌یابد، کارآمد بودن التیماتوم رئیس کل بانک مرکزی بسیار بعید به نظر می‌رسد. حجم این مطالبات چقدر است؟ کمیسیون تحقیق و تفحص بانکی کشور که با مصوبه مجلس تشکیل شده از 40,000 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلار سخن میگوید. حسین ونایی عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس این رقم را معادل 50 میلیارد دلار ارزیابی میکند و همزبان با شماری دیگر از منابع جمهوری اسلامی حجم شگفت‌آور مطالبات موفق را که نظام بانکی جمهوری اسلامی را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داده در پیوند با شبکه گسترده‌ای از فساد حاکم بر نظام اقتصادی و اداری کشور قرار می‌داد. از جمله اینکه 70% این مطالبات به کمتر از 1,000 نفر شخصیت حقیقی و حقوقی پرداخت شده. تنها یکی از شرکت‌ها 10 میلیون دلار به نظام بانکی بدهکار است. از کل تسهیلاتی که با برداشت از حساب ذخیره ارزی در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصوصی قرار گرفته تا کنون تنها 10% وصول شده و شرکتی که اصلاً وجود خارجی ندارد از یک بانک دولتی 13 میلیون یورو تسهیلات دریافت کرده. سایت الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این حجم عظیم مطالبات موفق بانک‌ها رد پای فساد را می‌بیند و می‌نویسد که از قرار معلوم بخش عمده این بدهی مربوط به شرکت‌های دولتی، مدیران و ثروتمندان بخش غیر دولتی و خلاصه افرادی است که به نحوی دستشان به وزیر و وکیل و رئیس شعبه‌ای می‌رسیده و احساس کرده و می‌کنند که از راه ارتباط و دوستی با بزرگان می‌توانند از بانک‌های دولتی وام بگیرند و پس ندهند. در گزارشی که به تازگی از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی انتشار یافته، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی یکی از 10 رکورددار فساد در جهان.
امروز دوشنبه دوم آذر ماه برابر است با 80 سال روز تولد ویگن، خواننده‌ای که به سلطان جاز ایران معروف است. یادی از ویگن در 80 سال تولدش در گزارشی از میریان.
قسم خوردم خدایا دیگر بندر نیایم، اگر آیم دوباره بشکرد ساق پایم.
ویگن در دوم آذر ماه سال 1308 خورشیدی در همدان به دنیا آمد و در چهارم آبان ماه سال 1382 در شهر لس آنجلس آمریکا از این دنیا رفت. هنرمندی که از همان آغاز فعالیت خود با ابداع سبکی نو، کار هنری خود را با دیگر خوانندگان متمایز ساخت و همین امر محبوبیت او را در میان مردم سبب شد. ویگن چندی پیش از مرگش برای اجرای چند کنسرت به آلمان آمد و در گفتگوی با ما ضمن اشاره به گرفتاری‌های هنریش در پاسخ به این پرسش که چه چیز باعث شده که اکثر ترانه‌هایش ماندگار شود گفته است:
این دو سه تا دلیل داره. یکی این که اولا من و آهنگساز شاعر ترانه‌سرا رو با هم، گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم می‌خوندم، بارها نشستیم روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم، وقت این کارا رو داشتیم و اهمیت میدادیم این کار. ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندان نباید خیانت مردم بکنن.
ویگن خواننده ترانه‌های به یاد ماندنی که از او به عنوان آغازگر موسیقی پاپ و سلطان جاز در ایران یاد می‌شود، در پاسخ به پرسش دیگری که چه کس به او لقب سلطان جاز داده است، می‌گوید:
عرض کنم که اینو مردم به من دادن. برای من هیچ مهم نیست که این سلطان به معنی واقعی باشه، با مثلا این که مردم خواستن بگن. چیزی که برای من مهمه اصل موضوعه که من چه کارم؟ کارم آیا ارزش داره برای مردم یا نداره؟
با نغمه های کاروان از راه رسیده سارمان، آزرد دل از دیدنه دروازه و دروازه ها.
ویگن همچنین از دلبستگیش به ایران پس از سالها دوری میگوید و یادآور میشود که تنها آرزویش این است که روزی برای مردم در ایران آواز بخواند.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار، یه سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوانا خونه من آرزو میکنن که منو ببینن، چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدن فقط، که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا اجرا کنم.
آی ویگن، 50مین سال فعالیت هنریتون رو جشن گرفت، پیام شما برای مردم چی هست؟
اینه که مردم صداقت داشته باشن، حرفاشون رو بگن. زندگی کوتاست و ارزش نداره. ما زندگیمون همش با تعارف میگذره. اغلب من به جوانام دارم میگم که شما که دفعه زندگی فردا رو میسازید، تعارف اینا رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید با هم دیگه، راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن، چرا ما باید عقب باشیم. عقب ماندگی ما دلیل چیه؟ هر چیزی دلیل داره، دلیلش رو باید بریم دنبالش پیدا بکنیم. و اینا کار جوانایی است که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجورن برای فردای زندگی در ایران.
کنون که می‌روید گلزار، خدا تو را نگهدار، بود تنین آبای تو کنون به گوشم یا.
شهرام ویریان، رادیو فردا.
و در این قسمت از برنامه خبرهای ورزشی را میشنویم از ببخشید از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مغلوب اردن شد. در این بازی که یک شنبه شب در ورزشگاه شهر عمان پایتخت اردن انجام شد، تیم ایران در یک بازی ضعیف و ناهماهنگ با یک گل نتیجه را به تیم میزبان واگذار کرد. در این مسابقه دو بازیکن اصلی تیم ایران که در تیم اوساسونای اسپانیا توپ می‌زنند، یعنی جواد نکونام و مسعود شجاعی، حضور نداشتند. تیم فوتبال ایران علی‌رغم این باخت با 7 امتیاز از 4 بازی همچنان در صدر جدول رده‌بندی گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌ها باقی ماند. تیم‌های سنگاپور با 6، تایلند با 5 و اردن با 4 امتیاز بعد از ایران در مکان‌های دوم تا چهارم جدول هستند. طبق برنامه AFC، تیم فوتبال ایران در دیدار بعدی خود روز 16 دی ماه در سنگاپور به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت. در ادامه مسابقات بسکتبال نوجوانان آسیا در مالزی روز یک شنبه، تیم ملی نوجوانان ایران با نتیجه 70-52 اردن را شکست داد و به چهارمین پیروزی پی در پی خود دست یافت. نوجوانان بسکتبالیست ایرانی که در دور مقدماتی تیم‌های چین تایپه، تایلند و مالزی را شکست داده بودند، عصر امروز در پنجمین بازی خود به مصاف تیم مدعی فیلیپین می‌روند. در ادامه هفته 11 رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا یک شنبه شب، تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در یک بازی پربرخورد و جنجالی که 7 کارت زرد و 2 کارت قرمز در پی داشت، با نتیجه 1-3 مغلوب میهمان خود والنسیا شد. در این دیدار داور مسابقه دو بازیکن اوساسونا یعنی پاندیانی و فلانو را در دقایق 66 و 90 از بازی اخراج کرد. جواد نکونام از ابتدای این مسابقه تا دقیقه 80 در میدان بود و مسعود شجاعی هم از دقیقه 58 به میدان آمد و در دقیقه 68 تکل اوساسونا را به ثمر رساند، اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود. تیم برزیل با پیروزی بر سوئیس قهرمان مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی شد. در فینال سومین دوره این رقابت‌ها که در شهر دبی انجام شد، یک شنبه شب تیم فوتبال ساحلی برزیل با حساب 10-5 سوئیس را شکست داد و برای سومین بار پی در پی جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم پرتغال اوروگوئه را برد و بعد از برزیل و سوئیس در سکوی سوم ایستاد. و تیم ملی فوتسال ایران روز یکشنبه در یک بازی تدارکاتی که در سالن ورزشی پیروزی در شهر اصفهان انجام شد با نتیجه 3-2 تیم فوتبال سالونی اسلوونی را شکست داد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را شنیدیم. به پایان بخش خبری این ساعت میرسیم. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که بخش خبری بعدی ما از رادیو فردا رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران خواهد بود. تا آن هنگام با شنیدن چند ترانه با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو میخوای باز منو سر کار بذاری، دلت تو برمیدارم یادگاری، آخه دیگه به دل نیازی نداری. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون اینو برون دلم برات تنگ میشه. برو اگه میخوای زود باش برو، ولی بدون دلت تو از سنگ میشه. چه حد بگم قصه دارم پیش من بمونه رو باش نمی نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو عشقی هرگز نمیدیدم تو رو چه حد بگم قصه دارم پیش من بمونه رو باش نمی نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو.
سلام، صبحتون بخیر و وقتتون خوش. آهنگی که شنیدید نرو نام داشت با اجرای علیرضا توکلی. امروز دوشنبه دوم آذر ماهه، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که مجموعه ترانه های انتخابی امروز رو بپسندید. با تو میمونم نام آهنگ بعدیه که گروه موسیقی هفتم اجرا کرده.
We'll be right back. رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از پرسش‌های متداول شما درباره خونریزی بینی است. پاسخ پزشکان این است که مخاط بینی به طور مثال به هنگام سرماخوردگی چنان حساس و شکننده می شود که عطسه، سرفه و یا فین کردن می تواند به سرازیر شدن خون از بینی منجر شود. در این حالت کافی است پنبه و یا تامپون کوچکی را به قطره روغن مایع خوراکی آغشته کنید و آن را در حفره بینی قرار دهید. اما اگر خونریزی پس از نیم ساعت قطع نشد، اگر دارویی می‌خورید که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند، اگر مدام دچار خونریزی از بینی می‌شوید و مهمترین نکته آن که اگر مشکوک به از جمله ضربه به جمجمه، شکستگی بینی و هر آسیب احتمالی دیگر هستید، می‌باید بدون فوت وقت با پزشک معالجتان تماس بگیرید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
من دوست دارم قد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا با پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. اون که میمیره برا دیوونت خود منم، حتی نمیتونم یه لحظه از دل بکنم، با تو خوشحالم بی تو زندگی منو نداره، دلم همیشه برای دیدنت بیقراره. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد. حد ستاره های آسمون، اگه تو دوستم داری بیا و پیش من بمون، وقتی تو با من باشی انگار دنیا مال منه، همه ی خوشبختیم میاد به من سر میزنه. آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره خیلی دوست دارم، آره خیلی زیاد، آره تو مال منی، آره اگه دلت بخواد، آره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
On a entendu des tirs dans les rues et donc ces manifestations sont le signe de l'inquiétude du gouvernement de Téhéran.
در مذاکره با دولت ایران مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد گفتگو قرار بگیره.
آخه من از
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
شاید آقای اوباما با جناب آقای بوش فرق نداشته باشن، ولی آقای لاریجانی خیلی با آقای کروبی فرق دارن، چون آقای کروبی هیچ وقت مجلس زیر بار حرف زور نرفتن، ولی من احساس میکنم که آقای لاریجانی رویه رو ندارن. منظورم همین قضیه هدف من کردن یاران هاست که من فکر میکنم یه جوری به زور تو مجلس رای آورد و آقای احمد نژاد با قلدری تونست این قضیه رو تصفیه کنه.
آقای لاریجانی، شما با کدامین متر و معیار چنین سنجشی نمودید؟ شما اگر همان مجلس قضایی را با رهنمودهای پنهانی رهبرتان اداره کنی بسنده می کنم. ارزیابی شخصیتان نه در تخصص شما و نه نیاز به اینگونه تصفیات دارید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
خسته شدم من از این همه تو رو ندیدم، رویای هر شب من شده به تو رسیدم. خسته شدم من از این همه تنها پریدم، میدونم که خیلی بد کردم، اما دلم دوست داره، مشکل منو تو حل میشه.
کرش بزش میکنم و تعم تلخه تو جهنم پر میشه از حال میرم تو نیستی با عشق و دنیا درگیرم زنجیر غمام و دست و پامه نگو برگشتنه که فکر خامه تنهای هوامو پر کرده ناله میکنم آقا همی که پر درده نگو رست دنیاست و نگو قسمته نگو قلبم یکی دیگه بوده قسمته من مجوری خستم از نبود دشم تو باسه قلبم تار و پود تردیش رو بدینه باید تنها بمونم ولی نه واسه من مشکل اونم با این همه سختی تو این زمونه برگرد و دلم تنها نمونه
مهرناز رو شنیدید و آهنگ خسته شدم. تا دقایق دیگه همکارانم در بخش خبری شما رو در جریان تازه های این ساعت قرار میدن. یه آهنگ دیگه پخش میکنیم تا وقت خبرها برسه. ترانه میمیرم برات از ایمان.
عزیزم جون تو بسته به جونم همیشه اسم تو سرد زبونم مثل تو عاشق و لیلی ندیدم به جز تو دل به هیچ کسی نمیدم شدی کعبه یه دل تنها امیدم آره عشق و تو چشمای تو دیدم میرم برات میرم برات میشم فدات میمیرم برات میمیرم برات من کشته ناز نگاه عزیز و همه کس من توی همه ی وجودم تمام اتحاد و پویندا توی خواب و خیالم بی تو چه بیقرارم هرچی تو دنیا دارم به زیر پات میذارم بیا دست منو بذار تو دستات پر کن هوا رو از عطر نفست بذار سر بذارم به روی شونت نزا تو بیش از این بشم دیگون میمیرم برات میمیرم برات آخر یه روز خودم میشم فدا میمیرم برات میمیرم برات من کشته ناز نگاه
محبوب من شیرین زبونم عزیزم جون تو بسته به جونم همیشه اسم تو سر زبونم مثل تو عاشق و لیلی